من گردد زبان شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمن ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را این کار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم، و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه به افق آفتاب. موضوع امروز ما به مناسبت روز مادر، قدردانی از مادرهاست. مادرتون به ما معرفی کنید و از خوبیاش بگید، یه خاطره از مادرتون برای ما تعریف کنید. بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما. آقای عباس تاجیک از شهریار شهرک لاله خلج آباد نوشتن: سلام مادرم، روزت واقعا مبارک. مادرم وقتی پدر پول نداشت خونه بخره، ارث پدری خودش رو داد، پدر خونه خرید. مادر تو دیگه یکی هستی، فدات بشم مادرم.
روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما شنوندگان عزیز و زحمتکشان این برنامه تبریک میگم. انشاءالله که همه ما قدر مادرامون رو بدونیم. مادرم نزدیک 15 سال قبل از دنیا رفتن. وقتی من جانباز شدم هیچ موقع یادم نمیره، 8 روز 9 روز از جانبازیم گذشته بود، من رو به تهران آوردم. ایشون اومد، صحنه ای که اومد طرف من، من رو بغل گرفت و اشکی که میریخت و از یه طرف میگفت خدا رو شکر میکنم که پسرم تو مسیر اسلام جانباز شد، و همیشه میگفت از خدا بخواه چشماتو باز کنه، من یه بار دیگه بتونم تو رو با چشم باز ببینم. بهش میگفتم مادر، من اون چرا که در راه خدا دادم نمیخوام پس بگیرم. همیشه این دعاش بود. یادم روزای آخری که تو بستر بود پاشو بوسیدم، بهش گفتم مادر برام خیلی دعا کن. فکر میکنم هر چه دارم از همون بوسیدن پا و از همون دعای مادرم بوده.
احترام میذاریم به همه جانبازان سرفراز کشورمون. اما آقای نادر مریدی شنونده خوبمون نوشتن: سلام، روز مادر بر مادران شهدا مبارک، که هرچه هست از برکت خون شهداست. مادرم روستایی مهربان، زحمتکش و پر از عطوفتی بود، به سختی ما رو بزرگ کرد، خدا رحمتش کنه، همیشه به یادش هستم.
یک روز به خصوص که مادر نباشه، مادر همیشه مادر باشه. سال تا سال نه یک زنگی بزنن، نه با اون صورت بیان برن و اصلا غرق در کار خودشون باشن، یک زنگی بزنن که حالت خوبه مادر، یا حالا پدر، هرچی. فکر کنن که هر روز روز مادر باشه، فقط یک روز که یک خادو بگیرن، این اصلا معنی خوبی نداره. و مادراشون یه خود اهمیت بدن، توی مهمونیاشون، توی جایی که میشه مادر بیارن بیارن، نه که این مادر همش چشش به در باشه که یه روز مادر بشه بچه ها بلنشن بیان. نه، باید فکر کنیم که هر روز مادر برای ما عزیزه. انتظاری ندارم، ولی فکر کنم من یک پرستاری بودم که اینا رو بزرگ کردم و باید اکثر وقتا اگر بتونن یاد از ما بکنن، نه اینکه در یک مواقع بخصوص. مادر همیشه مادر.
با سلام و خسته نباشی و تشکر از برنامه خوبتون. مادر عزیز من 30 سال پیش در یک سانحه تصادف فوت کردن. روح همه مادرهای آسمانی شاد و دعاگوی فرزندانشون باشه. 0902-94-23.
میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را و روز زن را به ویژه مادران عزیز تبریک عرض می نماییم. توجه کنیم که اول در محضر خدای مهربان هستیم. اگر بخواهیم به عزت و رستگاری برسیم باید درس بگیریم از اهل بیت علیه السلام، به ویژه از مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند فاطمه پاره وجود من است، پس هر کس او را به خشم آورد مرا خشمگین ساخته. امید است که روح مادرمون را شاد کنیم با اخلاقمون، با رفتارمون، با کمک به یتیمان مظلومان. از برنامه شما سپاسگزارم. سید اکبر شعبانی، مشهد، اردبیل.
سلام. سال 80 سرباز بودم. وضع مالی خوبی نداشتیم. برای کرایه راه من مادرم گوشواره‌ش رو که یادگار مادر بزرگش بود فروخت که من برم سر خدمت سربازیم. یادش بخیر، یعقوب مهرورد از گنبد. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه فرارسیدن سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، روز مادر و گرامی داشته مقام زن رو به همه تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعداد زیادی پیامک و تلفن داریم، از همتون عذرخواهی میکنم که فرصت نشد پخش بکنیم. به اتفاق همکارانم تا فردا و به افق آفتابی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
پیامبر فاطمه خورشید بانوی علی در ظلمت دنیای دون تا مثل ماه کاملی. ای پاک ای بانوی دل، ای کوثر پاک وفا، دستم بگیر و وارعا از این شب بی انتها، شب بی انتها. ای خون رگهای حسین، ای همدم مولای من، یا فاطمه یا سکبوت زهرای جان حسن. ای خون رگهای حسین، ای همدم مولای من، یا فاطمه یا سکبوت زهرای جان حسن. مظلوم شبهای سکوت، سنگ صبور مرتضا، پخلو شکسته میزنی، دل خسته از جور و جفا. خورشید بانوی نجیب، راه نجات من، آب حیات من تویی. ای خون رگهای حسین، ای همدم مولای من، یا فاطمه یا سکبوت زهرای جان ام حسن. ای خون رگهای حسین، ای همدم مولای من، یا فاطمه یا سکبوت زهرای جان ام حسن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. درود بر شما خانم ها آقایان، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خرسندیم که در این مجال رادیو ایران رو انتخاب کردید برای شنیدن، و ما در این مجال برنامه ایران امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. پژوهش موضوع برنامه ایست که در برنامه ایران امروز به اون خواهیم پرداخت، به مناسبت هفته پژوهش و آنچه که در ایران به عنوان پژوهش و مقالات علمی و پژوهشکده‌های گوناگون باهاش سر و کار داریم و از زبان بسیاری از استادان و پژوهشگران میشنویم. این موضوع برنامه امروز ماست. شماره 225009 و 224-86 و شماره تلفن ماست و پیامک ما 30900. گویا شریعت پناهی صدا بردار هستم. فرزاد محمدی هماهنگ کننده. بانو سیما پاتیمار تهیه کننده. با من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه.
حسابداری.
عنوان یا پروپوزال داری؟
شما میگین یا اینکه همه عنوانی که خودمون بخوایم و
هر دو صورت قابل انجامه، بستگی به حالا پیشنهاد خودتون داره.
شما پیشنهادتون چیه برای
عنوان؟ به همراه مقاله ایست میدیم، بعد از که قراردادتون با ما قطعی شد شما میبرید پیش استادتون تاییدیه میگیرید تا نگارش پروپوزالتون رو شروع کنید.
بعد اینکه همه کارش رو خودتون انجام
بدید. به طور کامل.
یکی از رشته‌های پزشکی نیاز به پایان نامه داره، برای اونها هم انجام میدین؟ براتون فرق نمیکنه؟
نه، کلیه رشته‌ها انجام میشه، مشکل نداره.
آها، مشکلی نداره. چند روزه بهمون تحویل میدین بعد از اینکه من بردم تاییدیه گرفتم از استادم؟ استاد
رو همه الان کار کارشناسی رو میگید، ارشد رو میگید؟
الان ارشد رو میخوام.
ببینید، ارشد پروپوزالش 2 هفته ای، پایان نامه 3 ماهه، ولی خب طبق زمانبندی بهشون تحویل میدیم. مثلا فصل 1 و 2شون مثلا در عرض 3 هفته آماده میشه، اونو میدین تاییدیه میگیرید، تا حالا اصلاحاتشو میارید، یا اگر تایید شده بهمون اطلاع میدید، فصل بعدیتون رو شروع میکنیم. فصل بعدم هم یه بازه زمانی 2 هفته 3 هفته ای آماده میشه که فصل به فصل بهتون میدیم، شما تاییدیهشو میگیرید.
بعد اینکه ما یه استاد راهنما داریم که خیلی سخت گیره، چون میخواد که نشونشون بدیم، یعنی اینکه کامل تحویل نمیگیره، کسی هست که به ما یه توضیح هم بده که اطلاعات در مورد چیه؟
این کنفرانس تلفنی می‌ذاریم دیگه، با کارشناس صحبت می‌کنید، رفع اشکال می‌کنید، بعد می‌رید پیش استادتون.
آها، یعنی کاملا در جریان قرار می‌گیری. بار اعتبار علمی بچه‌هایی که فقط کمه میان به شما تقاضای پایان نامه میدن؟
علم و صنعت دارین، امام حسین دارین، بعد امیرکبیر دارین، بس مطمئنه بار علمیشون ضعیف نبوده این هم اومدن،
یعنی اینقدر برای اونا
دانشگاه آزاده ای هم که میان ما کنفرانس میذاریم با کارشناساشون صحبت میکنیم، نمیشه به صرف این که بگی دانشگاه آزاد قبول شدن اونجا مشغول به تحصیلن بار علمیشون پایینه. من کنفرانس میذارم میبینم خیلی توضیحاتو خیلی سریع میگیرن، یه سری موارد خودشون اضافه میکنن. نه اونطوری نیستش،
یعنی از همین سر سنبلیه، یعنی چی؟
نه نمیرسن، همشون شاغلن. بعد پایان نامه بخوای وقت بذاری خودت بنویسی قشنگ یک سال وقتتو میبره، یعنی باید کار نداشته باشه، کارا رو بذاری کنار، فقط بشینی نگارش پایان نامه انجام بدی. نه واقعا براشون فرق نداره، به صرف مدرک کارشون رو از دست بدن که حالا بیان پایان نامه رو خودشون انجام بدن.
بانو سمیه رنجکش گزارشگر برنامه این گفتگو رو انجام داده بودن و خب خیلی موارد توش مشخص شد. وقتی درباره پژوهش صحبت میکنی و یکی از افتخار مقامهای فرزانه ایران یا وزارت علوم این هستش که ما در جهان از لحاظ پژوهش رتبه‌های بسیار بالا و ارزشمندی داریم، اون یک نکته است و این گفتگویی که خانم رنجکش انجام دادن هم یه نکته دیگه. شما تو خیابون وقتی میرین به خصوص اطراف دانشگاه ها و یا خیلی از جاهای دیگه روی دیوارها میبینید که یه شماره تلفن زدن و یا کف نمایشگاه یا کف پیاده‌روها برچسبایی رو چسبوندن به عنوان اینکه پایان نامتون رو تنظیم میکنیم. خب اگر قراره که پایان نامه همه دانشجویان رو یه عده خاصی بشینن تنظیم بکنن، چه اتفاقی رخ میده؟ سواد چی میشه؟ فارغ التحصیلی اون کسی که ارشد گرفته یا دکتراشو میگیره و پایان نامش هم خودش نداده، اون چی میشه در جامعه، در آینده کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خب یه عده دیگری دارن پایان نامه طراحی میکنن. خانم رنجکش صحبت کردم با خانومی که از یکی از همین دفاتر تنظیم پایان نامه هست، خب خیلی نکات رو گفتن، توی این گفتگو خیلی چیزها مشخص شد. اینجا آدم به فکر فرو میره که چه رخ دادی داره در مباحث علمی این کشور اتفاق میفته، کی کنترل کننده است. بعد خیلی راحت تلفن های پیامک ها و موارد این چنینی وجود داره که ما پایان نامه شما رو تنظیم میکنیم و جالبه که دانشگاه ها میدونن، استادان دانشگاه ها میدونن. خب ما اینجا فارغ التحصیل داریم، فارغ التحصیل ها چی کار باید بکنن، چی کار میکنن؟ اینها خیلی سواله. ما قراره در برنامه امروز در این زمینه با بعضی از مهمانانی که حالا دعوت خواهیم کرد در برنامه حضور داشته باشن گفتگو بکنیم و ببینیم که اصلا این نوع پایان نامه نویسی، این نوع پایان نامه برای دکترا، برای کارشناسی، برای کارشناسی ارشد اصلا پاسخگوی نیازهای علمی این کشور هست؟ اینا سواله. این سوالها رو بسیاری از شما شنوندگان عزیز در فرصت‌های مختلف برای ما انجام دادید. ما قراره که در برنامه امروز که حالا بخشش رو مشخص کردیم به این سوالهای شما پاسخ بدیم.
نامی میخوای کجا سراغ بریم؟
روبرو مستقیمه توی پاساژ طبقه دوم، اسمش هم
اونجا نگارش پایان نامه.
من سپاسگزاری میکنم. خب یه گزارش دیگه کوتاه پخش شد، خب یه بخش دیگری رو به رخ ما کشید، یعنی از دانشگاه که بیرون میای میگه که مقابله یا پاساژ تو اون پاساژ فلان مغازه برای شما پایان نامه و پروپوزال تنظیم میکنه. خیلی جالبه که شما توی بعضی از کتاب فروشی های مقابل دانشگاه میرید به صورت خاص آگهی کردن که ما پایان نامه شما و پروپوزال و و و و برای شما میدیم. اینجا خیلی سوال پیش میاد، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، خب این فارغ التحصیلا با کدوم دانش و علم میان بیرون؟ وقتی خودشون پایان نامه ای ندادن، دید و نگاهی ندارن، چه اتفاقی رو خواهد داد؟ خب حالا برمیگردیم به مهمان برنامه، آقای دکتر حسن نصیری، مدیر گروه آموزش عالی مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر نصیری سلام میکنم به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان این برنامه. من این اصلاح کوچیک بکنم، گرچه حسن و حسین تفاوتی بینشون نیست ولی بنده حسینی نصیری هستم در خدمت
شما. ما همونطور که شما گفتید حسن و حسین رو درست میکنیم. چشم منم بر من نوشته بودن حسن، منم گفتم حسن و همونطور که شما گفتید فرقی نمیکنه. من سپاسگزاری میکنم، مهم هست که شما آقای دکتر نصیری هستید و با هم گفته بخواهیم.
نه خواهش کنم فرجت استیده
برام. کاری درست کردید. من سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر نصیری، خب شما هم دیدید لزومی به گفتن من نداره، شنوندگان ما درخواست کردن که ما یه برنامه‌ای در بحث پژوهش داشته باشیم. نکته ایست که بهش خیلی افتخار میکنیم که ما در طول سال فلان یا در طول سال فلان از جهت تولید مقاله علمی و پژوهش‌ها آمارهای بزرگی رو مثلا در جهان داشتیم، داریم و هنوز هم اینطوری هست. ولی جالب اینه که خود کسی که داره تحصیل میکنه در پایان نامش رو خودش تنظیم نمیکنه در بسیاری از مواقع. خب بله. شما جلوی دانشگاه تشریف ببرید یا تو خود دانشگاه میبینید که پلاکارد زدن، آگهی دارن میکنن، تبلیغ میکنن که ما پایان نامه شما رو تنظیم میکنیم، یه محل درآمدی شده. من در آغاز برنامه باز عرض کردم شما در نمایشگاه‌های کتاب یا در بسیاری از جاهای دیگه میبینید که کف پیاده روها بچت چسبوندن که پایان نامه، یا روی هر جایی که بتونن تلفن میزنن میگن پایان نامه، کسی هم پیگیرشون نیست. چگونه است که پایان نامه یک فارغ التحصیل در رشته پزشکی، در یک رشته مهندسی، در رشته های زیربنایی و رشته های خاص خودشون پایان نامه نمیدن، پایان نامشون و اندیشه و تفکرشون مربوط به افراد دیگه است؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات ابتدایی شما. بله، همونجوری که فرمودین، این مسئله تخلف علمی و بی اخلاقی علمی در همه جای دنیا اولا وجود دارد. یعنی این به هر حال عدم صداقت علمی گاهن به هر حال پیدا می شود در کشورهای دیگه. همین تصویری که شما فرمودید در جلوی دانشگاه ما هست، با حالا شدتش از کمتری در دیگر کشورها وجود داره. اما ببینید در کشور ما شما هم اشاره کردید، حقیقتا یک رشد علمی بسیار خوب و از نظر مراجع بین‌المللی قابل افتخار برای ما محقق شد. اما در این بین ما یک سری اصول اخلاقی رو و صداقت علمی رو به کمتر به پژوهشگرامون آموزش دادیم و شاید واقعا نیاز بود ما اینها رو از مقطع آموزش عمومی و صداقت علمی اینها رو آموزش بدیم. تو این مسیر باعث شد که سال 96 قانون مقابل با تقلب علمی که اتفاقا در مقابله با همین مسائل تصویب شد بعد از گذشت 7 سال، ولی ما همچنان به هر حال همین موضوع رو داریم به همون شدت و شما هم قطعا همین تشخیص دادی که این برنامه رو تنظیم کردید. ببینید، من یک شاید به نوعی کسی که هم پژوهش کردم، هم رشته تحصیلی من، هم کار حوزه کاری من همینه، چند تا شاید واقعا نکته مهم است که عرض کنم خدمت شما.
حتما بفهمید، خواهش میکنم آقای دکتر نصیری.
نوشتن و پایان نامه نوشتن با پژوهش اصیل بسیار متفاوته. شما میتوانید پایان نامه بنویسی، مقاله هم بنویسی، اتفاقا تعدادش هم زیاد باش، اما پژوهش به معنای پژوهش اصیل نیست. حالا من توضیح میدم که
حتما بفرمایید.
مقاله، ببینید، اساسا در فضای علم و دانش مقاله هدف نیست. نتیجه طبیعی یک پژوهش اصیل تبدیل به مقاله میشه. یعنی یک محققی اگه یک تلاش علمی و مبتنی بر صداقت و درستکاری علمی انجام بدهد، قطع بی یقین نتیجهش منجر به یک مقاله میشه. برای تصمیم میگیرد که محقق نتایج یافته هاشو در قالب یک چارچوب به نام مقاله منتشر بکنه. حالا اینا شما مثل این در مورد پایان نامه هم در نظر بگیرید. یک محققی پژوهشش رو شروع میکنه و در نهایت در یک قالبی به نام پایان نامه و رساله به دانشگاه مند تحصیلش تحویل میده. اما متاسفانه در برخی از موارد پژوهش به معنای واقعی انجام نمیشود و هدف صرفا نوشتن مقاله و پایان نامه است. وقتی هدف این بشود، همون چیزی شما میگید به هر حال به قول معروف تایید میشه که فقط میخواد یه چیزی رو بنویسه تحویل بده. ببینید، من دوباره اشاره کنم، مقاله پر کردن فرم نیست. ببینید شاید ریشش کجاست. ریشش بخشش برمیگرده به ساختاری که ما بر نظام پژوهشمون حاکم کردیم. وقتی که شما دانشجو رو مجبور به نوشتن مقاله و پایان نامه در یک بازی زمانی کوتاه و خاص، یعنی میگین از این ترم تا اون فلان باید شما مثلا به قول گفتنی یک مقاله بدی، خب طبیعتاً وقتی که اجبار و محدودیت زمانی بیاد وسط، عمده افراد پژوهشگرا این اخلاق علمی رو رعایت میکنن، یعنی واقعا تلاش علمی میکنن، کار آزمایشی انجام میدن، داده های واقعی هن، اصول اخلاق علمی رو رعایت میکنن، استناددهی رو رعایت میکنن و مواردی. اما خیلی واقعا برای اینکه اون زمان چون ساختار برش حاکم شده اون زمان بهش اجازه نمیده، مجبور میشه به قول شما مراجعه کنه برای مثلا براش مقاله بنویسن، پایان‌نامه بنویسن. چون ما گفتیم شما را بر اساس این متر و معیار ارزیابی میکنیم.
آقای دکتر نصیری، کجا باید جلوی این رو گرفت؟
من عرض میکنم خدمتون. ببینید وقتی که شما دامن میزنی به تقلب علمی، طرف داده سازی میکنه، طرف تجهیزات به هر حال مواد تجهیزات منسوخ شده رو به کار میگیره، نتایج پژوهش از قبل مشخصه. اساسا در کار اصیل پژوهش، پژوهش نتیجهش از اول مشخص نیست. اما متاسفانه تو فضای به هر حال عمومی ما جوری اتفاق افتاده که نتیجه پژوهش از قبل مشخص شده. خب میگم همه اینها برمیگرده بخشیش به اون اجباری هست که ما در دانشگاه‌ها تحت عناوین آیین‌نامه‌های مقررات مختلف برای دانشگاه تنظیم کردیم.
خب این سیاستی است که وزارت علوم تحقیقات و فناوری تنظیم کرده برای دانشگاه‌های گوناگون و اونها هم دارن انجام میدن. جالبه که بسیاری از این پایان‌نامه‌ها رو وقتی که پیگیری می‌کنیم می‌بینیم خود استادان هستن یا شاگردای برتر اون دانشگاهی هستن که دارن این کارو می‌کنن.
بله ببینید خوب است که واقعا به هر حال این با این قاطعیت ما واقعا نگیم، چون حقیقتا بدنی علمی و دانشی کشور ما، حالا چون به هر حال ما دین ما هم اخلاق و صداقت و اینا رو توصیه کرده، حقیقتا من نمیخوام بگم انقدر عمومیت داره، هستن تو دانشگاه ها کم و بیش خیلی محدود شما میتونی پیدا بکنید. میگم در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته این، ولی من میخوام اصلاح کنم که اینقدر عمومیت نداره که خدای نکرده بخوایم استادا یا دانشجوهای کشور که این همه زحمت کشیدن در به هر حال شرایط سخت با منابع کم تونستن این همه مقاله و کتاب و در عرصه بین‌المللی منتشر کنن. به هر حال وزارت علوم هم به هر حال
دکتر نصیری عذر میخوام، من این نکته که گفتم خب میتونم بگم و شما هم قبول دارید حتما که هیچ چیزی قطعی و 100% نیست.
دقیقاً
همه
دقیقاً.
چیز حدود هست. ما اطلاعات بسیار زیادی رو بهمون زنگ زدن، دادن، منابعی در اختیارمون گذاشتن، گفته شد حتی بعضی از دانشجوها آمدن اشاره کردن که مثلا در من نام نمیبرم از یک دانشگاهی و یا از یک رشته‌ای که مثلا مجموع یک تعدادی دانشجو پایان نامشون یکسان بود همه، یعنی به یک جا داده بودن و با یه تغییرات کوچکی این اتفاق افتاده بود.
رد نمی کنم ولی به طور کل هم این نگاه تیزو نداره. بله کاملا شما درست فرمودی، کاملا درست.
چیزی که در جامعه داره اتفاق میفته. حالا این چیزی که اتفاق میفته، این کسی که تحصیل کرده در دانشگاه فارغ التحصیل شده وارد بازار کار میشه. حالا اگر پزشک باشه، اگر مهندسی باشه، در یه جای دیگری میاد، درسته که ممکنه یک امتحان ورودی در بدو استخدام داشته باشن، ولی بالاخره در وسط کار خودشون بله. نشون میده اون داشتن مطمئنم. سوادی یا بی سوادیشون خودشون رو نشون
بله.
میده
بله.
ما چرا باید اجازه بدیم چنین اتفاقی بیفته؟ حالا شما چون از مجلس شورای اسلامی هستید، من بحث قانونگذاری دارم در این زمینه.
بله حتما. ببینید تو قانون مقابل با تقلب خیلی از این موارد دیده شده. حالا من باز اینجا باز نمیخوام اسم دستگاه نهاد خاصی رو، اما خیلی از دستگاه حقیقتا خودشونو الزام به رعایت قانون نمی کنن. بعضی از دانشگاه ها متاسفانه یک سامانه دیده شده، سامانه همانندجویی ذیل مؤسسه ایراندای که همه دانشجویان و محققان باید اونجا پایان‌نامه‌شون رو ثبت بکنن. خب این جلوی به هر حال بسیار از تخلفات میگیره، یعنی یک دانشجو دیگه نمیتواند پایان‌نامه ای از دانشگاه دیگر بیاورد و اونو کپی کنه و اینو تحویل دانشگاه بدهد. اون سامانه همانندجو جلوشو میگیره، اما بسیار از دانشگاه ها متاسفانه خودشونو ملزم به رعایت این قانون نمی کنن و الان هم اتفاقا موضوع نظارت بر قانون تقلب در دستور کمیسیون اصل 90 هم هست. ما هم باشون همکاری داریم که انشالله بتونیم بر این اجرای صحیح این قانون نظارت بشه و اگه تخلفی صورت گرفته تخلفات به مراجع ذی‌الصلاح ارجاع بشه. ببینید شاید شما سوال پرسیدید که چرا این اتفاق میفته. من اشاره کردم یکی این که اجبار در تحقیقات دانشگاهی به هر حال وجود داره در آیین‌نامه‌های دانشجویی که عمدتاً هم مساوی خود دانشگاه